بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين با یک سلسله برخوردها و روابط و دیدنها و شنیدنیها به طوری که از طریق قرآن مجید فرمایشات رسول خدا و ائمه طاهرین هدایت شدیم قلب رو میتوان کاسب واقعیات الهیه کرد و این واقعیات رو که عالی ترین و بهترین سرمایه برای انسانه به وسیله بقیه اعضا و جوارح خرج کرد و به تعبیر قرآن مجید با این سرمایه کسب شده تجارت کرد. سود این تجارت هم علاوه بر پاکی حیات دنیا یک سلسله حقایق آخرتیه که اونها ابدی و دائمی. شب قبل عرض کردم امیرالمؤمنین اوائل حکومتشون شاید همون روز اول و دوم حکومت اینطور که از کتابها استفاده میشه برای مردم سخنرانی بسیار مهم میداشتن که قسمتی از این سخنرانی در رابطه با کتاب خدا قرآن مجید بود. در این قسمت مربوط به قرآن فرمودن ان الله تبارک و تعالی انزل کتابا هادیا بیان فیه الخیر و شر فخذوا نهج الحق تهتدوا واصدفوا عن سمت الشر تقصدوا. خداوند تبارک و تعالی کتابی رو نازل کرد و در این کتاب اون چه که خیر بود بیان فرمود، اون چه که شر بود بیان فرمود. شما بیاین از این کتاب تمام مواقف خیر رو بگیرید. فخذوا نهج الحق، اخذ یعنی گرفتن، واصدفوا عن سمت شر تبصدوا، از تمام منابع شر روگردان بشین تا یک زندگی متعادلی نصیب شما بشه. خب مثل این که حضرت ما رو راهنمایی میکنن، شما اول باید معرفت قرآنی پیدا کنید. زمان ما هم با زمان قدیم خیلی فرق میکنه. امروز کسب معرفت قرآنی کار مشکلی نیست. ما تا 50 سال قبل یا کمتر تفسیر قرآنی نداشتیم که بتونیم به مردم ارائه بدیم. هر تفسیری رو به مردم ارائه می دادیم، برای مردم خوندن اون تفسیر و فهم اون تفسیر به طور 100% مشکل بود. تفاسیر عربی رو که نمیتونستیم به عموم مردم ارائه بدیم، تفاسیر فارسی هم نهایتاً تا 40-50 سال پیش بهترینش در شیعه تفسیر ابوالفتوح رازی بود، یه مقدار ساده ترش تفسیر منهج ملا فتح الله کاشانی بود که انشاء هر دو برای مردم فهمش مشکل بود، مخصوصا ابوالفتوح که فارسی 800 سال قبل و یه تخصصی در ادبیات بالای عرب و ادبیات فارسی لازم بود تا صفحات این تفسیر رو کسی درک بکنه. منهج هم همینطور. اما الان دانشمندان ما، بزرگان دین ما، مخصوصا در حوزه علمیه قوم، کنار قرآن مجید انصافا زحمات سنگینی رو متقبل شدن و تفاسیر جالبی و قابل فهم همگان به وجود آوردن. چقدر با صفاست که انسان خداخواه از نامه پروردگار به خودش خبردار بشه، چون کتاب خدا به تعبیر اهل حال، این تعبیر رو من از مرحوم آیت الله حاج شیخ مرتضای طالقانی در کتاب دیدم که قرآن کریم نامه پروردگار به بندش. واقعا نمی ارزه بندش یه بار نامه محبوبشو بخونه و بفهم که محبوب او در این نامه چه خواسته هایی داره، چه حرفایی داره، چه مطالبی داره، چی میخواد از بندش. اگر در حد لازم معرفت قرآنی حاصل بشه، تمام منابع خیر برای ما شناخته میشه، اون وقت میتونیم دل رو کاسب منابع خیر کنیم. دل وقتی کسب خیر کرد، خیرشو طبیعتاً پخش میکنه در همه کشور وجود، چون عضو بخیلی نیست، عضو فعالیه، عضو پرکاریه، عضو حیاته، عضو دنیاست، عضو آخرته، حرم خداست، حریم رحمته. وقتی که سیراب از خیر بشه، تمام تشنگان وابسته به خودش رو سیراب میکنه. قل کلون یعمل علا شاکلته، این آیه قرآنه که تعبیر فارسیش اینه از کوزه همان برون تراود که دروست. اگر دل کاسب خیر باشه، خب این خیر رو بخیل که نیست، نگر نمیداره، پخشش میکنه. شما ببینید در حد خودتون یا از طریق مطالعه یا این مجالس یا پدر مادرتون یا معلمتون خدا دوست شدید، علاقه به پروردگار پیدا کردید، عاشق خدا شدید، این عشق امیرالمؤمنین می‌فرماید وقتی که در قلب جا می‌گیره، این محبت وقتی در قلب جا می‌گیره، اصلا قلب نمیتونه این به دست آورده رو حبسش کنه. حالا جمله خود حضرت رو بخونم که خیلی نورانیه، به مالک اشدر نوشته: انما یستدل بالایمان علی الصالحات بالایمان. مالک، تمام خوبی های یک انسان رو که ما میبینیم، چه از زبانش، چه از چشمش، چه از گوشش، چه از کارش، چه از اخلاقش، چه از برخوردش، مجموع این خوبی ها رو یستدل به صالحات علل ایمان. با دیدن مجموعه خوبی ها می فهمیم که قلبش انبار خیر. همه این خوبی ها مال دل. اگه نماز می خونه مال اون ایمان، روزه می گیره مال ایمان، گریه می کنه مال ایمان، انفاق داره مال ایمانه، اخلاق داره مال ایمانه. قلب خیر کاسبی کرده، قلبم یه موجود سخی، ظاهرش هم همینجوره، یه مقدار خونی که بهش میدن نیگر نمیداره، چون اگه نیگر داره آدم میمیره. در هر ثانیه چند بار باز و بسته میشه برای این که خون رو به تمام سلولای بدن بده. اینقدر سخاوت. ما هم کم در بدنمون سلول وجود نداره، خیلی سلول در بدن ما هست، فقط مغز تنهای ما که یه بشقاب معمولی رو پر نمی کنه، حجمش به اندازه مشت بسته خودمونه.
این مقدار مغز 14 میلیارد سلول داره، همه هم باید از خون تغذیه. میگن وقتی یکی داره سرگیجه میگیره یا حالت قش میخواد بهش دست بده، در جا بخوابه، سرش از سینه‌اش پایین‌تر قرار بگیره، سینه از بدن پایین‌تر، که قلب بتونه سریع خون لازم رو به سلول‌ها برسونه، چون اونا دارن کم میارن که جلوی این عارضه رو بگیرن. میلیاردها سلول در بدن انسانه. حالا مغز با این حجم کوچیک 14 میلیارد داره، بقیه بدن ببینید چقدر سلول داره، که بعضی ها نوشتن تو کتابای علمی اگه کسی بخواد سلولای بدن خودشو بشماره، کاری غیر شمردن انجام نده، یعنی حتی چرت هم نزن، فقط بشینه بشماره که بدن خودش چند عدد سلول داره، در هر ثانیه 1 ساعت 60 دقیقه است، 1 دقیقه 60 ثانیه است، یعنی ساعت موچیشو بذاره بغل گوشش، هر باری که تک میکنه میشه 1 ثانیه، بتوانه هر ثانیه 1000 عددشو بشموره، 300,000 سال طول میکشه تا سلولای بدن شمرده بشه، و همه اینا رو قلب داره 70 سال غذا میده، سخاوت داره، کرم داره. اگر کاسب شر بشه اخلاق کریمانش که عوض نمیشه، شر رو به همه وجود آدم پخش میکنه. آدم بدنیت میشه، بد اخلاق میشه، حسود میشه، متکبر میشه، ریاکار میشه، منافق میشه، صدرو میشه، بدرو میشه، بدباطن میشه، به هر گناهی میل میکنه. اونجا اگر شر رو کاسبی کنه سخاوتمندانه پخش میکنه، خستم نمیشه. صاحب قلبی که کاسب خیر بوده تا زنده است از خوبی ها خسته نمیشه، صاحب قلبی که کاسب شر بوده تا زنده است از شر خسته نمیشه. خالدین فیها در بهشت و در جهنم، امام صادق میفرماد به این خاطر، نه به خاطر چیز دیگه. و الا اگه پروردگار بخواد بهشت و جهنم و بر اساس عمر حساب بکنه، خب حضرت علی اکبر باید 3 سال در بهشت بمونه، باید بهش بگن شما 15 سالی که مکلف نبودی، 3 سالم بنده واقعی ما بودی، شما حقتون در بهشت 3 سال. باید به فاطمه زهرا بگن شما حق به بهشتتون 9 سال. باید به حضرت قاسم بگن شما که مکلف نبودین عذر میخوایم، اهل بهشت نیست. باید به یه آدم 70 ساله بگن شما 55 سال حق به بهشت دارین، چون 55 سال عبادت کرد. باید به یزیدم بگم شما کل عمرت 32 سال بوده فقط شدی، 15 سالشو که مکلف نبودی میشه 17 سال، شما حقتونه 17 سال جهنم باشین، تموم شد 17 سالت میاریمت بیرون. اگه اینجوری خدا به جهنمی ها بگه همه با عشق میرن تو جهنم، میگن خب 15 ساله، 20 ساله، 22 ساله، مثل برقم میگذره بعدم میایم بیرون، تمام بهشتی هم کسل میشن. جای و این با عظمتی و جنات تجری من تحت الانهار، این درخت ها، این تخت ها، این بخت ها، این رخت ها، این حورالعین ها، این چشمه ها، همش 5 سال مال ماست. کاشکی اصلا عبادت نمی کردیم، چون نمی ارزه که. ولی امام ششم می فرماید چرا آدم 40 ساله که 15 سالش مکلف نبوده 25 سالش مکلف بوده الالعبد باید در بهشت بمونه؟ چون قلبش انبار خیر بوده. اینو اگه 50 سال نگر می داشت خیر در همه وجودش پخش می شد و ظهور می کرد. 100 سال نگر می داشت همینجور، 200 سال نگر می داشت همینجور. اون طرفیان که کاسب شرن تا هر وقت می موندن شر بودن. پس حالا 30 سال بمونن یا 600 سال، 600 سال تو دنیا بمونن یا 2 میلیون سال؟ امیرالمومنین اگه 2 میلیون سال تو دنیا میمون، بازم علی بود، زهرام زهرا بود، حضرت سید و شهدام سید و شهدا بود، چنانچه حضرت نوح که یکی از این طرفیاست، یعنی قلبش کاسب خیر بوده، 950 سال تو این دنیا زندگی کرد و نوح بود. شرای زمان نوح هم هر چی میموندن شر بودن. قرآن میگه آخرش حضرت نوح با اشک چشم و تواضع به پروردگار گفت رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا فانهم لا تلدوا الا فاجرن کفارا. خدایا حتی بچه های تو رحم رو هم نابود کن، چون این بچه ها تو دامن این مادران نجس و پدران خبیث که به دنیا میان از اول تو این دوتا دامن نجس بچه ها کاسب شرن. اینا اگه بمونن به شر را اضافه میشن، پس ریشه کلشونو بکن. این سند قرآنیه، یعنی اصلا به دنیا نیان در دامن چنین پدران و مادران. در ضمن نوح هم داره میگه که خیلی قلبا از دامن پدر مادر کاسب شرن. آی پدر مادر، خیلی مسئولیت شما سنگی. شما باید ببینین تو خونه چی به قلب بچه ها منتقل میکنه. بچه ها اگه مخالف روحانی نبودن که این مجالس تو تهران هیچ کدومش جا نبود. الان تهران بزرگ 10-12 میلیون جمعیت داره. از 10-12 میلیون جمعیت الان سر شب تهرونه. شهرهای بزرگ الان خواب ندارن، دهاتا ساعت 7 میگیرن میخوابن. از 12 میلیون شما چه مقداری از این 12 میلیون؟ یعنی نسبت شما به 12 میلیون جمعیت که ماشین هست، موتور هست، واحد هست، مینیبوس هست، کسی اینجا نمیده. جلسات دیگه من چقدر میام؟ اگر این بچه ها کاسب بدبینی به معلمان شریعت و معلمان حلال و حرام نبودن که می اومدن. خیلی ها را الان تهرون بهشون بگی بیبریم پا منبر 2-3 کلمه جواب میدن. اولا ما اینا رو کهنه کردیم، اصلا نیومدن که ما کهنه بشیم یا نو بشیم. یک. دومن بیایم پای منبر کیا؟ همینا بودن مملکت رو خراب کردن. کی مملکت رو ما خراب کردیم؟ زمان شاه که این همه جاده تو مملکت نبود، راه آهن نبود، اتوبان نبود، آبادی شهرها نبود، این همه کار نبود، این همه کارخونه نبود، این همه برنامه نبود. حالا 5-6 سال دیگه کشور ما به خواست پروردگار یا 7 سال دیگه گل سر سبد کشورهای منطقه آسیا میشه، در نداشتن قرض، در داشتن پول، در بالا رفتن وضع مردم. خب این قلب از کی کاسبی کرده دشمنی با علمای شیعه رو؟ خونه، مدرسه، پدر و مادر، رفیق، مردم، حرفای تو تاکسی ها، تو واحدا، تو ماشینا، تو قطارا. و الان اگه این بدبخت ها بیان یه شب دو شب شما رو ببینن عاشق شما میشن، حال شما رو ببینن عاشق شما میشن، بغل دست شما بیشنن به خدا میزنن تو سرشون که ما 30 سال ضرر کرد. این حرفای خدا و پیغمبر رو بشنون دیگه این جلسات رو رها نمی کنن. هر کسی بر طینت خود می تنن. من یه مطلبی هم برای شما بگم، مخصوصا شما که جبهه رو دیدی، رزمنده بودی، الان بعضیاتون با هدیه کردن اعضاء عزیز بدنتون به پروردگار عالم روبروی ما نشستید، شما جانبازان، شما آزادگانی که عراق آبروی دین رو حفظ کردید، برای من مثل آفتاب وسط روز روشن شده از طریق مطالعاتم که قبل از مرگ پیغمبر منافقین مدینه، مکه، این یک جمعیت و یهودی های مدینه و مسیحی های مدینه، همه این سه طایفه جلسات مختلفی داشتن، دست به یکی کردن طبق اشارات قرآن، حتی رو کاغذ آوردن، امضا کردن پنهانی و صحیفت الملعونت فی القرآن، نوشته ای که من در قرآنم لعنت بهش گردم، که به محض این که پیغمبر جان داد، حکومت پول و اسلحه رو نذارن دست اهل بیت پیغمبر بده. پیغمبر جان داد 28 صفر، روز 29 صفر، چون پیغمبر بعد از ظهر جان داد، ساعت 2 بعد از ظهر، پیغمبر اکرم 28 صفر جان دادن، یا روز 29 صفر یا روز 30، دو روز ایشون رو نگه داشتن که همه نماز بخونن، یا روز 30 دفنش کردن. روز اول ماه ربیع الاول صدک رو که منبع مالی اهل بیت و شیعه بود، چون اولین شیعه در دنیا امیرالمؤمنین بود که شیعه پیغمبر بود، اولین شیعه تو زنا فاطمه زهرا بود که دختر پیغمبر بود، و تو بچه ها اولین بچه شیعه ها حسن و حسین بودن، و اولین بچه شیعه های جنس دختر زینب و کلثوم بودن. این چند نفر، یعنی 6 نفر، هسته مرکزی تشیع هن که شیع نبی، یعنی پیرو کامل پیغمبر بودن. قبل از مرگ امضا شده، قرارداد شده که به محض اینکه پیغمبر سرشو گذاشت زمین، سه چیزو نذارن به شیعه برسه. شیعه اولیه امیرالمؤمنین فاطمه، حسن، حسین، زینب، کلثوم، فدک رو بردن، صندلی رو هم تو صقیفه بنی ساعده بردن، اسلحه رو هم کاری کردن تو غلاف بمونه، چون وقتی که امیرالمؤمنین اومد خونه دید لباسای زهرا خاکالوده، صورت سیلی خورده است، پهلو شکسته است، زهرا با این حال وقتی اومد خونه دید علی گوشه اتاق زانوشو بغل گرفته، سرشو گذاشته رو زانو. اولین و آخرین بار بود که زهرا تون صداش رفت بالا، یبن ابی طالب اشتمل تشملت الجنین و قعد تاجرت از زنین، شدی بچه تو رحم مادر و مثل آدم تهمت زده بی آبرو چرا گوشه خونه نشستی؟ من کتک خوردم، سیلی خوردم، سند فدکم و پاره کردم، مال رو که بردم، حق تو رو هم که بردم، این چه وضعیه؟ هیچی نگفت امیرالمومنین، فقط از جا پرید، لباس ایام بدر و خندق و حنین و ایام جنگ و پوشید و کمربند اسلحه رو به کمرش بست، مصمم اومد دم چارچوب در اتاق الله الا الله تا اسم پیغمبر رو برد، خیلی آروم برگشت و فاطمه من این اسلحه رو الان میرم بیرون میکشم و میزنم، اما با اسلحه بیرون آمدن من از غلاف دیگه تا قیامت کسی تو این زمین نمیمونه، نه اسم خدا رو ببره نه اسم بابات. چی کار کنم من؟ برای این که اگه من الان برم بیرون 30 رو میکشم، خودم هم کشته میشم. خودمو که کشتن میگن این ریشه داره، میرزن تو خونه، تو رو میکشن، حسن رو سر میبرن، حسین رو سر میبرن، زینب رو سر میبرن، این گرگایی که با یهودی ها و مسیحی ها دست یکی هن رحم به تو نمی کنن که دختر پیغمبری، به جوجه های پیغمبر رحم نمی کنن، همه تون رو قطعه قطعه می کنن، خاکتونم نمی کنن، خونه رو آتیش می زنن. من ندیدی دیرو اومدن آتیش زنن؟ خب دیگه کی می مونه که نام خدا رو زنده می دار؟ فاطمه جان کی می مونه نام بابا تو زنده می دار؟ آی با اون پهلوی شکستش دوید دم چارچوب در، دامن علی رو گرفت، گفت اسلحه تو غلاف کن برگرد، من دیگه حوصله میکنم تا بابامو ببینم. خب ای مردم ایران، ای کسانی که صدای منو میشنوید، نوارا رو بعدن گوش میدین، منافقین میدونید چقدر بودن؟ قرآن بخونید، معرفت قرآنی پیدا کنید، سوره توبه و احزاب رو نگاه بکنید، مدینه پر منافق، مکه پر منافق بود، تو راها تو دهاتا پر منافق بود. این منافقین دنبال هوا و هوس خودشون بودن. اینا 75 روز صدای ناله زهرا رو شنیدن، یکی نیومد دم در بگه چه خبر. یه نفر 30 بعد همین منافقین مدینه و مکه و بصره، 30 بعد همینایی که 75 رو ناله زهرا رو شنیدن، 30 بعد اینا زنده بودن. همین منافقین نه 75 روز، نه نصف روز، نه یه ساعت، یک مرتبه، یه دفعه صدای ناله عایشه رو شنیدن. آی 100,000 نفر دور شطورش جمع شدن، گفتن مادر چته ناله کردی؟ گفت از دست علی. گفتن چیکار بکنیم؟ گفت علی رو بکشید. گفتن چشم. این 90,000 نفر 75 روز صدای زهرا رو شنیدن، یکیشون نیومد بگه چته، دردت چی؟ اون وقت تو مسجد اومد خود فاطمه، گفت میدونید قلب من چشه؟ من اینو تا حالا نشنیدید، من اولین بار براتون میگم. گفت میدونید مردم قلب من چشه؟ من مثل کسی شدم که رفته دکتر، دکتر بهش میگه دردت مال یه زخمه که رو قلبت، دعواش این که استخونهای سینت رو بشکافن، یه دونه آهن تو کوره سرخ کنن بذارن رو این زخم، زخمو بسوزونن. من زخم دارم، شما آهنی رو تو کوره سرخ کردین گذاشتین رو قلبم، هرچی میگم وردارین این آهنو، انقدر نگرداشتین تا من سراپا بسوزم و ناله منو جواب نمیدون. و الا مدینه که پر آدم بود، مکه که پر جمعیت بود، اینا چطور 75 روز نیومدن به زهرا بگن چته؟ ولی یه ناله بعد 30 سال عایشه کرد، همه ریختن دورش و اومدن علی رو بکشن. این منافقین، این منافقین بی آبرو، این منافقین جمع شده در سقیفه، جمع شده در بصره، مکه، مدینه، تو راها، تو بخشا، تو جاده ها، با همدستی یهود و مسیحیت که مدرک دارم، مدرک اولم هم قرآن مجیده، بنا گذاشتن بعد مرگ پیغمبر حکومت اسلحه و پول دست شیعه نیفته. کل شیعه هم تو مدینه، مرکزشون علی و زهرا و حسن و حسین و زینب و کلثوم، بعد این تمرکزیت سلمان و مقداد و عمار و ابوذر و ابوالهیثم ابن تیهان و علی ابن ابی رافع، هم حکومت رو بردن، هم اسلحه رو بردن، هم پول رو بردن. ای مردم ایران، 1500 سال شیعه زندان رفته، کشته داده، تبعید داده، مجروح داده، معلول داده، اسیر داده، داغ دیده، داغدار شده برای پس گرفتن این سه برنامه. بعد 1500 سال به وسیله یکی از بچه‌های فاطمه، حضرت امام، اسلحه رو پس گرفته، حکومت رو پس گرفته، پول رو هم پس گرفته. اینایی که به آخوندا فوش میدن، اینایی که نمیان تو این مجالس، اینایی که میگن تقصیر آخونداست، نهایتاً میگن وقتی ما راحت میشیم یا فهمیده یا به نفهمی که دو مرتبه پولو برگردونین به منافقین و یهودی ها و مسیحی ها، اسلحه هم دوباره بدین اونا و حکومت رو هم بدین اونا. این درسته؟ بعد 1500 سال که شیعه اومده پولشو که مال واقعی شیعه است گرفته، نه همه مالشو، بسیاری از اموال ما الان تو کشورهای عربیه، بسیاری از اموال ما اروپا و آمریکاست. 300 سال انگلیس مال ما رو برده، 300 سال اگر حساب رسی بشه 40 سال امریکا پول شیعه رو برده. حالا شیعه اومده به سرپرستی آخوندای واجد شرایطش، پیغمبرم میدونست گرگ در لباس میش هست که 1500 سال پیش فریاد زد لا تجلسو اند کل عالم، پیش هر آخوندی نرین، هر آخوندی آخون نیست. منافقا لباسای اینا رو هم به خودشون پوشوندن، یهودیان پوشوندن، مسیحیان پوشوندن، پیش هر آخوندی نرین مگر 5 برنامه در اون روحانی ببینید که حالا میگم بعدن مدرکشم، میگم کی نقل کرده، میگم پیغمبر آخوند شیعه رو معرفی کرده که شما گیر منافق در لباس آخوند نیفتین، یهودی در لباس آخوند نیفتین، از 200 سال پیش علیه ما دارن کار میکنن. مرحوم آیت الله العظمی منطقی خونساری مرجع تقلید قبل از آقای بروجردی محکوم به اعدام شد چون با انگلیس‌ها در عراق جنگید، لباس پوشید، اسلحه دوش انداخت، برد میکشت انگلیسی‌ها رو. این مرجع تقلید محکوم به اعدام شد. با آیت الله کاشانی دوتاییش، مرحوم کاشانی فرار کرد، بعد تبعید به لبنان شد. آقای خونساری رو گرفتن انداختنش تو کشتی، بردنش هندوستان، توی جزیره زندانش کردن. یک سال مرحوم آیت الله العظمی خونساری زندان بود، ولی اون افسر انگلیسی که باهاش بود خیلی بهش احترام و محبت میکرد و آسونگیری میکرد. یه روز به ایشون گفت آقا میدونی من چرا به شما سخت نمیگیرم؟ برای اینکه یه حقی به من داره. ایشون فرمودن من از تو رو طالب عمرم ندیدم، نمیدونم کی هست. گفت من 7-8 سال نجف درس شما میمدم، عاشق تقیه چی منم در وزارت خارجه انگلستان در لندن کارمندم، مأموریت من این بود که لباس بپوشم بیام عراق، بیام نجف جاسوسی بکنم، علما رو بشناسم، به لندن خبر بدم که کی قویه، کی هنرمنده، کی با ما مخالفه، کی فتواش میتونه عمل بشه در جامعه. پیغمبر فرمود دوزم زیاده، شما گرفتار دوزا نشین که الحمدلله شما نشدین. خیلی جلسات مذهبی هم هست خزنده دارن پای روحانی رو قطع میکنن یا بالاجبار قبول میکنن. خیلی جلسات در تهران گریه داره، دعا داره، روحانی نداره و مخالفن با روحانی. دانسته و ندانسته میگن وقتی ما از آخوندهای شیعه راضی میشیم که بیان اسلحه رو دوباره به منافقین و یهودی‌ها و مسیحی‌ها پس بدن، بیت المال هم بدن به اونا، حکومت هم بدن به اون. اینو میگن مخالف آخونده. این درسته؟ بیان آخونده پس بدن؟ جواب یه قطره خون این بچه ها رویش که قیامت نمیتونه بده. زمین ساز این پس گرفتن اسلحه و پول و حکومت پهلوی شکسته زهرا بوده، سر بریده حسین روی نیزه بوده. اونا رفتن پس بگیرن، کشته شدن. نشد. شیخ فضل الله رفت پس بگیره، رفت سر دار. مدرس رفت پس بگیره 27 مارمزون، عمومشو پیچیدن دور گردنش با حال روزه، دو تا آجدان خفش کردن. سید جمال الدین اسدآبادی اومد پس بگیره، آمپول زدن برای درد دندونش، تا 2 ساعت بعد دهن باد کرد خفه شد. مطهری ها اومدن پس بگیرن، کشته شدن. حالا یه پسر زهرا اومد با کمک شماها، شما خوبا، شما متدینا، شما فهمیده ها، شما با معرفت ها، شما که 20 سال سختی کشیدین، گرونی دیدین، تو بعضی ادارات بیمهری دیدین، بیمهری تو بعضی نهادان، بیمهری دیدین از همون منافقانی که در مدینه بودن، حالا هم هستن تو ادارات، تو نهادا، و بدن با شما. همون هم میگن این 3 مسئله رو پس بدین. این درسته؟ مخالفت با این مجالس و با روحانیت و تو جلسمون 30 شب آخونده عبد نکنین و خودمون شعر میخونیم و دعا میخونیم و گریه میکنیم، یعنی زمینه بسازین این 3 واقعیت پس بره. اینا مال قلباییه که کاسب شر بودن، کاسب شر. اما قلبی که کاسب خیر، ببینید با آخوندش چجوری برخورد. بلند شد وایساد، یه منبر 10 دقیقه رفت، جمعیت اون منبرش هم 71 نفر. گفتش که عزیزانم، هر کی امشب اینجا بمونه صبح کنه کشته میشه. من شما رو آزاد میذارم. پرده خیمه رو عباس جان بزن بالا، هوام تاریک. اکبرم چراغ خیمه رو خاموش کن. فوت کردن تو چراغ خاموش، تاریک، بیابونم که تاریک. گو من که شما رو نمیبینم، شما هم منو نمیبینین که خجالت بکشین از من، پاشین بده. این کسی که الان وسط میدان کشته شده، حبیب ابن مظاهر، کسی است که تا دیشب که شب آخر عمرش بوده، تا شب رو تمام قرآن رو ختم نمی کرد، نمی خواد. اینام نه، زهیر تازه توبه کرده که حق با شیعه است. زهیر عثمانی بود. زهیر توبه کرده که فهمیده حق با شیعه است. شیعه اولی هم علی و فاطمه و حسن و حسین. خدا گفته حکومت و اسلحه و مال باید دست اینا باشه تا ظلمی صورت نگیره. بلند شد آخوند زمانش حسینه، روحانیه دیگه، ابی عبدالله. چه جور با روحانی مخالفه؟ یکی به عنوان روشنفکری، یکی روانکاوی، یکی روشنفکری، یکی از اروپا برگشتم، یکی به عنوان این که لوتر مارتین اسلامم، یکی به عنوان این که دوتا پیچ رفته بخره 10 تومن شده 100 تومن. مخالفت با آخوند، نهایت مخالفت هم اینه که حکومت و اسلحه و پول و دوباره بدین منافقین و یهودی ها و مسیحی ها. آمریکا هم همینو میگه، میگه برگردون. بلند شد زهر، چند روز توبه کرد، 10-12. اما چه تأثیری از این روحانی برداشت؟ گو آقا ما فردا کشته میشیم، بمونی؟ چند دفعه کشته میشیم؟ آی فدای خاک کف پات. ولی من در عین این که بعضی شبا حرف میزنم و قلبم میخواد از جا کنده بشه، در این حال اینقدر در باطن خودم شادم که ما دنباله همونایی، شیعه، نه مخالف آخوندیم، نه خلافکار گناه کبیره ایم، نه اهل رابطه با زن نامحرم و دختر نامحرمیم. ای اگه گناهانی داشتیم جوون بودیم نفهمیدیم، خب اومدیم داریم میگیم غلط کردیم، اونم سریع و رضاست، معطلی نداره بخشیدنش. حالا برو فرد شب بیا بنده من، حالا برو شب جمع. نه غلط کردم، ملائکه پاک کنین پروندش. بشید، مشکلی نداره. به والله العلی العظیم قسم، ما حالا شب 23 امام حسینی مثل هر سال که شب 23 امام حسین میگم، براتون میگم که حذف بکنین اگه زنده موندم. ما به والله العلی العظیم، خودت هم میدونی اگر زمان خودت بودیم ما شب عاشورا خونمون نبودیم، کربلا پیش زنمون نبودیم، پیش بچه‌مون نبود، ما پیش تو بود. راست هم میگیم، میدون خوشحال الحمدلله که از دل ما و قلب ما بوی حسین میاد. آقا یه رفعه ما رو میکشن. خب بله آدم رو یه رفعه میکشن، یه رفعه کشته شد دیگه کشته میشه دیگه، میره اون وقت. حسین جان فردا اگه این مردم وقت کنن هزار بار منو بکشن، بعد کشتم و تیکه تیکه کن، تیکه تیکم رو هم جمع کنن آتیش بزن، خاکسترم رو به باد بده، دوباره خدا بگه زهیر برگرد، برگردم و دوباره دامن تو رو میگیرم. بریم کجا؟ بریم بریم کجا؟ بریم کجا؟ بریم آماده شیم برای فرد شب؟ نه باش. الهی قلبی مهجور، نفسی مأیوم و عقلی نمیشه به من بگی محبت تو به فاطمه قبول ندارم، نمیشه به من بگی عشق تو به علی قبول ندارم، و طاعتی و معصیتی کذیر مولا جان، مولا جان، مولا جان، مولا جان، مولا جان. Oh, Lord, Lord.
فكيف هيلتي يا ستارة برای ما سوز محبت را مگیر یا
صدای نالت برمش برسه هر دلی
صدای هم همه داره میان، برید ببینید چه خبر شده، رفتن برای دختر علی خبر رو بردن، زینب جان حبیب اومده، مسلم اومده. یه من خانم سلام لسان به عبیر صدا زد، حبیب اومده، دل فاطمه مادر منو خوشنود کردی. حبیب نمیدونی اینقدر حسین من قریبه، همه صدا بزنید یا حسین.
اللهم ازق له حلاوت ذکرک، اللهم ازق له حلاوت ذکرک، اللهم ازق له حلاوت رحمتک، اللهم ازق له حلاوت عبادتک، اللهم ازق له حلاوت مغفرتك، اللهم ازق له حلاوت لقائك، اللهم ازق له حلاوت مشاهدتك، اللهم ازق له حلاوت قربك، اللهم ازق له حلاوة محبتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم ارحم امامنا، اللهم ارحم شهدائنا، اللهم اغفر لموتانا، اللهم ايد قائدنا، اللهم اهلك اعدائنا. به حقیقتت مرگ مار در نماز قرار بده، مرگ مار در دعای کمیل قرار بده، مرگ مار در عرفه حسینت قرار بده، لحظه مرگ بربنده ما به امضای امیر المؤمنین برسون. خدایا به حقیقتت قسم، امیر المؤمنین فرمود هر کی خدا رو به این قسم بده دعاش مستجابه. کدوم قسم؟ این قسم. خدایا به عزتت قسم، چون داشتن تو کوچه میرفتن یه جوونی سر به دیوار گذاشته بود، داشت گریه میکرد و خدا رو به عزتش قسم میداد، به یارانش فرمود دعای این جوان با این قسمی که داره میده مستجابه. خدایا به عزتت قسم، مرگ ما رو در حال گریه بر حسینت قرار بده. خدایا ما شب اول قبر هیچ چراغی لازم نداریم، خدایا تاریکی قبر ما رو با اومدن حسین روشن فرما. الهی به عزت و جلالت قسم، به انبیاء قسم، به امامان قسم، به آیات قرآنت قسم، به ناله های بین در و دیوار مدینه قسم. مولا جان لحظه مرگ صورت های ما رو روی قدم های حسینت قرار بده. برحمتک یا ارحم الراحمین.
او به جان سوجد تو قلب شه شکار تیر من عالی جناب یک جا خالی قشنگی داد و حریف کنار تیر مستقیم به قلب امام حسین خورد. خوابیست که شیخ داره میدونه ها، شیخی که مثل من و تو دم به دم میگه ای حسین فدات بشم قربونت برم، اگه بودم منم خودم رو فدات میکردم تیکه تیکهت میشدم، گوشت با من نمیدم، خوب گریه میکرد. ناگهان تیری به سوی او شتاب، او پرید و او به دان سو جست و قلبی به شهر شکاف. تیر دوم از کمان خط جست، او پرید و بر دل مولا تیر سوم بر جلوی شهرسی، تیر چهارم سینه او را دری. آن چه تیر از جانب دشمن شتا او پرید و سینه مولا شکافت. توی جست و خیز ها بود ناگهان زان خواب وحشت زا پرید، نال سر کرد و گریبان بردری. دید بین عرفا و عمل خیلی فاصله، حسین جان میخوانمت و میخوامت و عاشقتم و گریه برات میکنم. با هدف حسین برا بعضی ها خیلی فاصله داره. فدایی خودشو حساب میکرد، اما در عالم خواب بهش نشون دادن چند مرد لاجی. اون حبیب بود که وقتی مقابل امام حسین ایستاد هرچی تیر می اومد جست می زد، خودشو مقابل تیر می انداخت، تیر به او بنشینه و حسین رو آزار برد. گفته جان ها فدای جان تو، هست هستی آفرین قربانشان. آنچه گفتم ادعا بود ادعا، شیعه ناب علی یعنی شما راست و گفت آن جان هفتاد و دو تن نیست انصاری به از انصار من. خود امام حسین فرمود ندیدم انصاری بهتر از انصار خودم. امتحان دادید نیکو یک بیان